لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. بابت دیروز هم از همه عزیزان عذرخواهی میکنم، شرایط برای کلاس آنلاین نبود، انشاءالله که عفو بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. به حکمت 205 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت 205 مضمونش رو قبلا بارها به مناسبت‌های مختلف عرض کردیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود کل وعاء یزیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. مضمون این حکمت راجع به علم است. حضرت می‌فرماید در عالم این گونه است، هر ظرفی را شما در نظر بگیرید، هرچه مظروف بیشتری در او بریزند، هرچه غذای بیشتری در او بریزند، این ظرف، این بشقاب، این کاسه ظرفیتش کمتر میشه. هرچه از طرفی پر بشود، از طرفی گنجایشش کمتر میشه. یک جای دیگه لبالب میشه، دیگه هرچه آب بریزید داخل لیوان سرریز میکنه، چیزی درون او قرار نمیگیره. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود این ویژگی عالم ماده است، ولی در این عالم یک چیزی داریم به نام ظرف علم، که در این ظرف علم هرچه مظروف علم ریخته شود، به جای اینکه ظرفیت کم بشود، ظرفیت افزایش پیدا می کند. به جای اینکه جا کم بشود، دو برابر، سه برابر ظرفیت ایجاد میشه. فرمود کل وعاء، وعاء به معنای ظرف، کل وعاء یزیق به ما جعل فیه، هر ظرفی گنجایشش کم میشه به محض اینکه چیزی درون او قرار بگیرد. هر لیوانی را که ما پر کنیم، گنجایشش برای قطرات بعدی کمتر میشه. این وعاء همون اوعیه است که حضرت در حکمت 147 فرمود ان هذه القلوب اوعیه، وعاء و اوعیه به معنای ظرف. کل وعاء یزیق به ما جعل فیه الا. این قاعده یک استثنایی دارد که خلاف این حرف است. هر چه درونش بریزید، نه تنها جا کم نمیشه، بلکه افزایش هم پیدا میکند. الا وعاء العلم، تنها ظرف علم است که هر چه شما علم درون او بریزید، فانه یتسع به، وسیعتر میشود. بهی یعنی به سبب همون علم. هر چه علم بیشتری داخل این ظرف ریخته بشه، گنجایشش برای پذیرش علم بیشتر میشه. خیلی حکمت عجیبی است این حکمت. اولا اینکه حضرت سلام الله علیه در این حکمت ظرف علم را میفرماید. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود کل وعاء یزیق الا وعاء العلم. این وعاء علم چیست؟ ظرف علم چیست؟ همه ما میدانیم که این ذهن و مخ و مخشه‌ای که ما معمولا اینطوری میگن مغز ما مسئول درک است، مسئول علم است. خب این مغز مستحضرید که سلام علیکم و رحمت الله، خودش یک شیء جسمانی است. به محض اینکه انسان عمرش تمام بشه، حیاتش تمام بشه، دیگه این مغز با اینکه هنوز سر جای خودشه، تازه این شخص از دنیا رفته، هنوز سلولهاش سر جان، هنوز اکسیژن بهشون رسیده، خون بهشون رسیده، ولی دیگه از این مغز هیچ چیزی تراوش نمی کند. حتی یک معادله ساده ریاضی 2 به اضافه 2 رو هم نمیتونه حل کنه. اسم خودش رو هم نمیتونه بگه. چرا؟ چون اون مغز در واقع در اختیار روح هست. ظرف علم که امیرالمؤمنین میفرماید همون قلب و روح انسان است. ان هذه القلوب اوعیه. حضرت اونجا توضیح داد که اگر من میخوام بگم الا وعاء العلم، این وعاء علم چیست؟ ان هذه القلوب اوعیه. ظرف همون قلب است، ظرف همون روح است. علم در کجا می نشیند؟ در روح انسان. وگرنه مغز انسان، مخچه انسان که یک شیء جسمانی است، به جسم وابسته است. اون چه که مربوط به روح است، علم به اونجا تعلق داره. قلب و روح مسئول دریافت علمند. فرمود کل وعاء یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العلم. تفاوت علم و این امور مادی جسمانی در اینه، علم یک شیء مجرد است. مجرد یعنی مجرد از جسم، یعنی جسمانی نیست. مثل ملائکه مجردن، خدا مجرد است. نور، اون نورانیتی که فرمودن ما اهل بیت نوریم، اون نور تجرد است. این نوری نیست، نور لامپ نیست که با وصل و قرض شدن برق بشه اون رو دید. نه، اون نورانیتی است، اصلا از جنس ماده نیست، جنسش یک جنس دیگری است. در امور جسمانی هر چی شما داخل لیوان آب بریزید ظرفیتش کم و کم و کمتر میشه، ولی در امور روحانی، در امور معنوی، در امور مجرد اینگونه نیست. اینکه شما فکر کنی من اخلاق یک جایی به بعد دیگه تمام میشه، من دیگه اونقدر انسان اخلاقی میشم که دیگه نیازی نیست اخلاق را رعایت کنم. بعضی از صوفیه دراویش اینطور فکر میکنن، میگن ما عبادات رو دیگه از یک جایی به بعد ترک میکنیم، دیگه ما نیازی نداریم، رسیدیم. اینها نفهمیدن عبادت، طاعت، بندگی، اینها یک امر معنوی است، تمام شدنی نیست. ظرف وجود انسان هیچ وقت از عبادت پر نمیشه، چون عبادت یک امر معنوی است و هی گسترش ایجاد میکنه در وجود انسان، هی بیشتر میشه. از این طرف اشیاء جسمانی هرچه آب داخل لیوان بریزی ظرفیت کمتر میشه، از اون طرف امور معنوی هرچه که شما معنویت بیشتری کسب کنی، این معنویت باعث میشود ظرف بزرگتر بشه، ظرفیت وجود تو بزرگتر بشه. آدم به یک جایی میرسه که به اندازه عالم عظمت دارد. اینکه فرمودند وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخواست در مورد افلاک و کهکشانها حرف بزنه، در مورد عرش و فرش حرف بزنه، سر در گریبان فرو میبرد، یه لحظه به سینه مبارک نگاه میکرد که انه تمام عالم درون وجود علی است. علی اونقدر روحش رو گسترش داد و گسترش داده که همه عالم جزئی از وجود علی است. علی مسلط است بر همه اینها. این روح چطور بزرگ میشه؟ هرچه شما ادب بیشتری کنی ظرفیت ادبت بیشتر میشه، هرچه اخلاق را بیشتر رعایت کنی ظرفیت اخلاق. از همین جا مشخص میشه این شبهه‌ای که گاهی مطرح میکنن، میگن آقا اصلا بهشت به معنای ابدی بودنش خیلی جای بدی است، ما میخوایم بریم بهشت، یه جایی که حالا 4 تا میوه داره، 4 تا درخت داره. خب یه هفته، 1 ماه، 1 سال، 10 سال، 100 سال خسته میشیم، حوصله‌مون سر میره، تکراری میشه. اینها فکر کردن که امور معنوی بهشت هم مثل امور جسمانی دنیاست که اگر یک نفر 2 بار میوه خورد خسته بشه، اگه 1 هفته اونجا موندی دیگه از این اتاق و از این خانه خسته بشی، دل مرده بشی، بخوای خونت رو عوض کنی، مبلمانت رو عوض کنی. نفهمیدن که اصلا اونجا صحبت از معنویت است، معنویست، روحانیست، مجرد است. یعنی تو هرچه اونجا بمانی اشتیاقت بیشتر میشه، تو هرچه اونجا بمانی کمالات اونجا را بیشتر میفهمی، بیشتر دلبسته میشی. لذا ابدیت در بهشت برای تو ذره خستگی نمیاره، چون اونجا روز به روز، لحظه به لحظه، آن به آن یک صورت جدیدی، یک تمثال جدیدی، یک حالت جدیدی رو برای تو به نمایش میگذاره. امیرالمؤمنین فرمود علم هم از این جنسه. علم ظرفیتش و خودش، اون ظرفش و خودش، هر دو از مقوله معنویتن. لذا هرچه تو بیشتر علم کسب کنی، نمیگه بست دیگه از علم خسته شدم دیگه نمیتونم، نه اتفاقا، ظرفیت برای کسب علم بیشتر میشود. نکته بعدی که از همین حکمت قابل استفاده است این که این حکمت حکیمانه 205 دقیقا مصداق آیه است، لئن شکرتم لأزیدنکم. ببینید حضرت فرمود فإنه یتسع به، یعنی اگر تو این روحت را درگیر علم نکردی، شکر این ظرف را به جا نیاوردی، ظرفی خدا به تو داده که قلب توست، که روح توست، که گنجایش علم رو داره، تو هیچ علمی درون این ظرف نریختی، ببینی این ظرف کوچک ماند. ولی اگر شکر کردی، اگر رفتی دنبال علم، لئن شکرتم لأزیدنکم، خودت رو بزرگ میکنی، علم تو باعث میشه که ظرفت بیشتر میشه. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که حالا اصطلاح طلبگیش اینه، کسی که رفت لم را خوند، این کتابی که پای 4 و 5 حوزه میخوانند، کسی که رفت لم را خوند، این علم را کسب کرد، نمیگه دیگه من اشباع شدم، من فهمیدم، تازه آتش پیدا میکنه، میگه پس برم رسائل شیخ انصاری رو بخونم، مکاسب شیخ انصاری. مکاسب که خونده شد، به جای اینکه بگه من بسم دیگه فهمیدم دیگه نمیخوام، تازه گسترش پیدا میکنه، از 2 جلد و 3 جلد رسائل مکاسب یه دفعه میره 20 جلد 30 جلد مثلا کفایت الاثر میخونه، مثلا کتاب مرحوم صاحب جواهر رو میخونه. چرا؟ چون تو هی داری گسترش پیدا میکنی. علم که کسب شد آتش بیشتر میشه. این جمله‌ای که مرحوم علامه حسنزاده میفرماید در الهی نامشون، الهی هرچه دانستم دانستم که ندانستم، و هرچه فهمیدم فهمیدم که نفهمیدم، من هرچه بیشتر میدانم تلاشم برای دانستن بیشتر میشود، شب و روز بیشتر مطالعه میکنم، و هرچه دوباره بیشتر مطالعه میکنم میبینم بیشتر نمیدانم. اینکه من فهمیدم نفهمیدم، نه اینکه حد یقف، یعنی من دوباره حرکت کردم و این حرکت من به جایی رسید که خدایا من نسبت به تو هیچم، من میدانم هیچ نمیدانم، من میدانم هیچ نمیفهمم، چون همه چیز تویی و این نهایت علمه. انسان برسد به آنجایی که بداند هیچ نمیداند، این تازه عالم شده. به تعبیر موسای کلیم خواست، خدا گفت شکر مرا به جا بیار، موسا هر کاری کردید نمیشه، گفت خدایا نمیتونم، من از عهده شکر تو بر نمیام. خدا وحی کرد که موسا الان شکر مرا به جا آوردی، الان که فهمیدی نمیشود مرا به تمام معنا شکر، این شکره، فهمیدی که نمیتوانی. علم هم این گونه است، هر چه آدم غور کنه در علم میبینه یک مرحله جدید و مرتبه جدیدی جلوی روش بازه. وجود مقدس امام حسن ابن علی سلام الله علیه ما، امام مجتبی علیه السلام به برادرش محمد حنفیه فرمود کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا. محمد، هم خودت هم دیگران، هم شیعیان ما، هم ارادتمندان ما، کونو اوئیت العلم، اونقدر پیش برید در مباحث علمی که شما بشید ظرفهای علم، شما بشید گنجینه‌های علم. هر کسی هر سوالی داره در خانه شما رو بزنه، هر کسی ارادتی داره، توجهی میخواد بکنه به اهل بیت، به شما رو بزنه. پیش برید در علم، اونقدر پیش برید که بشید ظرف‌های بزرگی که مملو و از علمند و مصابیح الهدا، و بشید چراغ‌های هدایت. معلومه بین علم و هدایت ارتباط، بین علم و نور. هر چه که انسان علمش بیشتر باشه، مصباحیتش، نورانیتش بیشتر میشه. نور که آمد، چراغ که آمد، آدم جلو پای خودش رو میبینه، خودش زمین نمیخوره، دیگران هم به تبع نور این زمین رو میبینن، چاه رو میبینن، چاله رو میبینن، زمین نمیافتن. این قصه را مرحوم کمپانی نقل میکنه، محمد حسن اصفهانی معروف به کمپانی، این دیوان شعر کمپانی رو شاید شنیده باشید. ایشون این اواخر عمرشون فقیه بزرگی بود، اصولی بزرگی بود، اواخر عمرشون تصمیم گرفتند آیه تفسیر کنند قرآن رو، همون سوره حمد را و چند آیه اول سوره بقره را تفسیر کردند و دیگه عمرشون تمام شد. اونجا یه قصه ای از خودش نقل میکنه، میگه من یه شبی خواب دیدم، حالا حالت مکاشفه بود، خواب بود، دیدم که قیامت برپاست، صفوف مختلفی برپاست، علما یک طرف، شهدا یک طرف، انبیا یک طرف. میگه من دیدم که برخی از علما ابن فهد حلی رو اسم میبره، دیدم ابن فهد حلی در قسمت انبیا ایستاده، ما علما همه در یک صف بودیم، اون طرف طرف انبیا بود، ولی ابن فهد حلی داخل صف انبیا بود. من گفتم آقایان ابن فهد اشتباه ایستاده، راهنماییش کنید بیاد به سمت دسته علما. گفتن نه، ابن فهد جاش درسته، ابن فهد اونقدر در علم و عمل پیش رفت که او رسیده به مقام انبیا، نه اینکه نبی باشد، مقام او، جایگاه او، پا جای پای انبیا گذاشت. امام مجتبی فرمود کون و اوئیت العلم، انتظار ما از شما اینه که جاهل نباشید، بی سواد نباشید. سلام علیکم و رحمت الله. جهل خوب نیست، از ما خواستن که جاهل نباشیم. در هر صورت حکمت 205 امیر المؤمنین فرمود سلام الله علیه، کل وعاء یزیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. و اما حکمت 206، و قال علیه السلام اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره على الجاهل. حکمت 206 و 207 موضوعشون مثل همه و اون حلم است. حلم به معنای صبر و بردباری است. در همین نهج البلاغه چند جای مختلف داشتیم که حضرت حلم را به معنای عقل گرفته بود، هر دو معنا یعنی هم بردباری هم عقل و هم ارتباط دارند. عرب از اون جهت به حلم میگوید عقل و به بردباری میگوید حلم، که اینها هر دو نشأت گرفته از عقلند. آدم اگر جاهل باشد به محض اینکه کسی مخالفت کرد باش، خلافی گفت، عصبانی میشه، داد و هوار میکنه. ولی انسان عاقل است که اگر دیگران خلاف هم گفتن، اشتباه هم گفتن، جلوش هم ایستادن، بردباره. صبر، بردباری و حلم نشأت گرفته از عقله. بی صبری و دست و پا زدن و داد و هوار کردن نشانه بی عقلی طرفه. حضرت فرمود اول و عوض الحلیم، اولین نتیجه‌ای که انسان حلیم از حلمش میگیره، از صبرش میگیره، ان الناس انصاره علی الجاهل. اگر یه وقتی بین یک انسان حلیم و یک انسان جاهل یه بگومگوی شد، یه اختلافی شد، مردم نگاه میکنن میبینن یه نفر داد و هوار میکنه، یه نفر خونسرد و مؤدب ایستاده. اولین نتیجه و اثر این حلم آن است که مردم میان پشتیبان تو میشن، به اون طرف میگن بابا آرام باش، چته اینقدر سر و صدا میکنی، انصار تو میشوند، یار و یاور تو میشوند. خب این جمله حضرت، خود حضرت میفرماید اول و عوض، یعنی این تازه آغاز راهه، مراتب بالاتر و والاتری هم هست. برای حلم مطالب مختلفی در روایات ما گفته شده، خیلی این حلم و بردباری جایگاه مهمی داره. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه در این حدیثی که به حدیث عنوان بصری معروفه، شاید خونده باشید، در این حدیث عنوان بصری حضرت فرمود آقای عنوان، عنوان نام یه نفره، عنوان اگر با یک انسان جاهلی مواجه شدی، فمن قال لک ان قلت واحده سمعت عشرا، یه انسان دیوانه جلوت رو گرفت و فلانی اگه یه حرفی به من زدی من 10 حرفت میزنم، اگه یه ناسزا به من گفتی 10 ناسزا بهت میگم، امام صادق فرمود تو آنچنان حلیم باش، آنچنان بردبار باش، به این شخص بگو تو حتی اگر 10 تا ناسزا هم بگی من یکی هم نخواهم گفت. حلمتون رو اینطور بالا ببرید. ما حلممون اینطوریه، میگیم فلانی یه چیزی گفت منم جوابشو دادم. حضرت فرمود که حلم نشد، این که تو تقاص کردی. حلم آن است که اگر یک نفر 10 تا حرف بیجا هم زد تو بهش بگو من یکی هم جوابت رو نمیدم. چرا من خودم رو خرج تو کنم؟ چرا من روحم رو، روانم رو، این آرامشم رو خرج بیمعرفتی تو کنم، خرج جهل تو کنم؟ نه، 1000 تا حرف دیگه هم بزن. ولقد امر علی اللئیم یسبونی. حضرت فرمود امیرالمؤمنین من داشتم رد می شدم، یه نامردی شروع کرد دشنام دادن به من، ناسزا گفت من، من رد شدم، گفتم هر چی میخوای بگو. ولقد امر علی اللئیم یسبونی، من گفتم این با من نیست، این با یه نفر دیگه است، رد شدم رفتم. حلم یعنی این، اگر 10 تا حرف هم بزنی من یکی جواب تو رو نخواهم داد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ان افضل اخلاق الرجال الحلم. یکی از شاخصترین اخلاقی که انسانهای بزرگمنش، رجال نه یعنی مردان، یعنی آدمهای بزرگمنش، یکی از بزرگترین ویژگیهای بزرگان این است که آدمهای حلیمی هستند، بردبارن، خانوادهشون رو، جامعهشون رو، ادارهشون رو با بردباری و صبر اداره می کنن، نه با بی‌حوصلگی. اول و عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاهل. اولین نتیجه‌ای که انسان از حلمش میگیره اینه که انسان‌های دیگر پشتیبان او هستند، طرفداری از او میکنند. حکمت 207 باز در همین موضوع است، یعنی بحث حلم. و قال علیه السلام الم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. این حکمت هم انصافاً از جهاتی خیلی ممتازه، خیلی قابلیت مانور داره. فرمود الم تکن حلیماً، حکمت قبل این بود که حلیم باشید، اگر حلیم باشید چه آثار و برکاتی در زندگی شما میاد. این حکمت بعد میخواد راهکار ارائه بده. خب حالا این نفر میگه آقا ما حلیم نیستیم، چه خاکی به سر کنیم؟ الان ما دیگه از همه این فیوزات محرومیم، دست ما کوتاهه، ما انسان بزرگی نیستیم، چه کنیم که در این راه قرار بگیریم؟ حضرت داره راهکار حلیم شدن رو به ما نشون میده. فرمود الم تکن حلیمن، اگر در حال حاضر بردبار نیستی فتحلم. تحلم یعنی خودت را به حلم بزن، ادا در بیار، بازی کن، بگو خب من الان در یک موقعیتی قرار گرفتم، عصبانی شدم، به هم ریختم، خیلی خیلی هم عصبانی شدم، ولی من هیچ کاری نمی کنم. اگر یک انسان حلیمی در این موقعیت قرار می گرفت چی کار می کرد؟ با خودت بشین بازی کن، آرامشش رو حفظ می کرد، خونسردیش رو حفظ می کرد، از این مکانی که دعوا شده بود خارج می شد، شروع می کرد به ذکر گفتن، بالاخره اون حالاتی که متصورت میگه شما الان از درون داری میسوزی، پر از غضبی، پر از خشمی، ولی بیا ادا در بیار. این فتحلم خیلی نکته مهمی است، مثل تغافل است، مثل بسیاری از امور اخلاقی است. فرمودن اگر نمیتوانید در اول راه انسانهای خوبی باشید، ادای آدم خوبا رو در بیارید. حالا این جمله بعدیش مهمه، فانه قل من تشبه بقوم. حضرت فرمود کم دیده شده، قل یعنی خیلی کم پیش میاد این که من تشبه بقوم، یه نفر خودش رو مثل دیگران کنه، شباهت بین خودش و دیگران ایجاد کنه، الا او شک ان یکون منهم. وقتی خودت رو شبیه دیگران کردی به زودی یکی از آنها خواهی شد، امید است که تو یکی از آنها بشی. این جمله از طرفی برای این بحث حلم خیلی شورانگیز است، انسان رو امیدوار میکنه، و ما خودمون رو مثل انسانهای حلیم، مثل انسانهای مؤمن، مثل انسانهای با تقوا در بیاریم تا از اونها بشیم. از اون طرف هم خیلی خیلی ترسناکه، مخصوصا در دنیای امروز که اسوه و الگوی ما انسانهای صالح و سالمی نیستن. تلویزیون، بازیگرها، سینما، فوتبال، سینمای خارج از کشور، سینمای جهان هالیوود، اینها اسوه ما و جوان هامون هستن. بچه های ما با فوتبالیست پرتغال و این طرف و اون طرف اونس گرفتن. خب فرمود تو وقتی که الگوت اون شد، به زودی یکی از اونها خواهی شد، قلب و روح و فطرتت هم به اون سمت خواهی. از یه طرف خیلی امیده، از یک طرف ترس، ترس واقعا قابل توجهیست. اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَهَلَّمْ، اگر الان صبر نداری خودت رو مثل انسانهای صبور کن، چرا که انسان به هر کسی شباهت پیدا کرد به زودی مثل اونها خواهد شد. اصل اول آن است که ما هممون آدمهای خوبی بشیم، یعنی فتحلم نباشیم، واقعا حلیم باشیم، مؤمن باشیم، با تقوا باشیم. ولی اگر کسی فعلا در حال حاضر این صفات خوب رو نداره، راه براش بسته نیست. یه راهی گذاشتن به اسم تفعل، خود را به کاری زدن، خود رو شبیه کسانی در آوردن. و این خیلی مهمه، الگوگیری به اضافه شباهت ایجاد کردن مساوی است با خوب شدن. از امیرالمؤمنین الگو بگیر و بعد شبیه او شو، میشه یکی مثل علی. فرمود شما نمیتونید علی بشید ولی در راه علی باشید. از علی اسوه بگیر، بعد که اسوه گرفتی او را گذاشتی تابلو و تندیسش رو زدی جلوت، شروع کن مثل او شو. اخلاقت رو، اعمالت رو، فکرت رو، زندگیت رو، خورد و خوراکت رو، وقتی این شباهت ایجاد شد تو یکی هستی مثل او. حضرت فرمود انسان کم صبر و کم حوصله هم میتونه با این راهکار خودش رو به صبر برسونه. یکی از امور مهمی که میتونه ما رو به سرانجام خوب برسونه، یکی از اموری که ملموس راهگشا میتونه برای ما نقش آفرینی کنه، انس با سیره بزرگانمون، حالا چه علما باشه، چه شهدا باشه و چه ائمه علیهم السلام. سیره عملی اینها رو وقتی ما بخونیم اون توجه ایجاد میشه. حضرت فرمود فتحلم، من میخوام ببینم در مواجهه با دشمن چطور باید رفتار کنه. برو نگاه کن امام حسن چی کار کرد. حالا تو اگر عصبانی شدی بگو من عصبانیتم رو کنترل میکنم، شبیه امام حسن برخورد میکنم. درسته هنوز نرسیدی به اون جایی که اصلا غضبت بره، غضبناکی، ولی این بازی رو باید در بیاری. در روایات و سیره عملی اهل بیت این برخوردها خیلی هست. یکی دو تا مثال برای شما بزنم. این روایت خیلی معروفه، پیغمبر اکرم وقتی کسی از مسلمان‌ها بچهش به دنیا می اومد، معمولا تبرک و تیمم می آوردن محضر پیغمبر، از آن و اقامه در گوشش بگه. بعضی ها می گفتن شما اسم انتخاب کن براش، بالاخره تبرک می جستن به پیغمبر. اتفاق می افتاد، نه یک بار و دوبار، زیاد اتفاق می افتاد، وقتی بچه رو می گذاشتن در دامن پیغمبر، همین که در دستان پیغمبر بود روی لباس پیغمبر ادرار می کرد. این اطرافیان یه دفعه شروع می کردن سر و صدا کردن، پیغمبر سریع همه رو آرام می کرد، گفت سر و صدا نکنید، این بچه می ترسه، کارش رو تمام نمی کنه، بگذارید روی لباس پیغمبر، روی بدن پیغمبر نجاست بریزه، هیچ اشکالی نداره. بعد که اونها میرفتن پیغمبر لباسش و بدنش رو تطهیر میکرد. این حلم خیلی حلمه، خیلی ارزش داره. ما اگر ما به گرد پای پیغمبر هم نمیرسیم، اگر کسی به مراتب کاری کوچکتر از این نسبت به ما انجام داد عصبانی میشیم، به هم میریزیم. پیغمبر هم خودش آرام بود هم بقیه رو آرام میکرد. این بچه نباید اصلا این حال آرامشش به هم بخوره. او را اذیت نکنید، بگذارید راحت باشه. این حلم پیغمبره. حالا هر کسی باید با بچه های خودش، با خانواده خودش این حلم را داره یا نه. الگوگیری، یعنی وقتی بچت اومد خواستی کاری بکنه ظاهرا هم تو ناراحت شدی، یاد این قصه بیفت پیغمبر چه حلم و صبری داشت، تو هم مثل او باش. یا باز در روایت داریم وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، این روایت خیلی روایت تکان دهنده و عجیبی است. امام صادق این رو مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل میکنه. امام صادق یه غلامی داشتن، خب غلام وظیفش خدمت، وظیفش کار کردنه. حضرت هرچه او رو صدا زد خبری نشد. می نویسه حضرت رفت دنبال او، گشت این طرف اون طرف، این اتاق اون اتاق، کار داشت حضرت. رفت دید یه جا این دراز کشیده و خوابیده. خب حضرت الان واکنشش چیه؟ حلم چیز، شما الان کار داری، او هم باید وظیفش رو انجام میده، الان گرفته خوابیده. حضرت آمد بالای سرش باد بزنی چیزی بردا، شروع کرد این رو در گرمای تابستان باد زدن. امام صادق نشسته بالای سر غلامی که کارش داشت داره او رو باد میزنه، او هم عمیقا خوابیده. گذشت و گذشت، امام صادق باد میزد و او خوابیده، و تا اینکه خودش از خواب بیدار شد، حضرت بیدارش نکرد. وقتی بیدار شد نشستید امام صادق بالای سرش، خجالت کشید. مهربانی و لطف امام رو ببینید. حضرت فرمود که عزیزم برادرم، ما شب را در اختیار تو گذاشتیم، ما کسانی نیستیم که شب و روز از تو کار بکشیم، شبت برای خودت باشه، لکل لیل، شبها استراحت کن، ولنا من کن نهار، این روزت رو در اختیار ما باش، کارهای ما رو انجام بده. اون حلم حضرت رو ببینید، با این که میتوانست بیدارش کنه، اذیتش کنه، تنبیهش کنه، ولی این مهربانی، این صبر و بردباری عملا نشون میده به ما که باید در زندگی چگونه باشیم. و از این دست روایات بسیار زیاده. فرمود اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. اَوْشَكَ به معنای امید داشتن، امید است که یکی از اونها بشه. حکمت 208، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر و من خاف امن و من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم. این حکمت هم میشه گفت از دو بخش تشکیل شده. بخش اول امیر المؤمنین راجع به محاسبه صحبت میکنه. من حاسب نفسه ربه، اگر کسی دنبال محاسبه نفس باشه، از خودش حساب کشی کنه، این به سود میرسه، سرانجام کار او سود فراوانی داره. و من غفل عنها، ولی کسی که نفسش رو محاسبه نکرد، غافل شد، یادش رفت، سرسری گرفت، خسره، این حتما و حتما زیان میکند. این سود کردن به این معناست. آدم وقتی که این کسانی که اهل دخل و خرجند، بازاریند، تاجرند، دقیق بررسی میکنند که مثلا در تابستان چه جنسی فروش بیشتری داره، الان شب یلدا چه جنسی بیشتر فروش داره، عید چه، اینا رو میدونن. اگه یک سال دید فروشش اومد پایین، میاد حساب کتاب میکنه چه علتی باعث شد، دیر لباس آوردم، زود لباس آوردم، جنسشون فلان بود، قیمتشون فلان بود، این عیبه رو پیدا میکنه، میگه پس دفعه بعدی، سال بعدی ما باید مواظب باشیم این اشتباه رو تکرار نکنیم. محاسبه یعنی این، ببین منفذ نفوذ شیطان کجا بود، کجا کتک خوردی، کجا زمین خوردی، کجا نتونستی تقوا رو رعایت، همونجا جاییست که باید اصلاحش کنی، دفعه بعدی نباید از اونجا ضرر کنی. خب اگر کسی منفذهای نفوذ شیطان رو گرفت، راه‌های ضرر کردن رو فهمید، خب این حتما سود میکنه، دفعه بعدی سود سرشاری بهش میرسه. بحث محاسبه نفس بحث بسیار مهمی است. از وجود مقدس پیغمبر روایت است که فرمود لا یکون العبد مؤمنا، هیچ کسی به درجه ایمان نمیرسه، حتی یحاسب نفسه، مگر اینکه به محاسبه نفسش اهتمام داشته باشه. حضرت فرمود اینکه صرفاً یه محاسبه سرسری کنید کفایت نمی‌کنه ها، منظورم از محاسبه اینه حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه و سید لعبده. دو تا شریک چطور محاسبه میکنن؟ مو رو از ماست میکشن، ریال ریال رو حساب میکنن که اون بیشتر نبره، این بیشتر نبره. فرمود محاسبه یعنی این، ریز بشید ببینید کجای کارتون خطا بوده، کجا کار خوبی انجام دادید. امام کاظم فرمود لیس منا، از ما نیست، از دایره امامت خارج، من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر کسی هر روز محاسبه نفس نکنه، این از ما نیست، این از دیگران. معاویه اینطور بود، بنی امیه اینطور بود. ما اهل بیت کسانی هستیم که روزانه حساب میکشیم، اونم حساب، حسابی که مولا از عبدش میکشه، حسابی که شریک از شریکش میکشه. بس اصل محاسبه از یک نکته بسیار مهمه. و اما اون قسمت دوم حکمت، فرمود من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسر. این یک موضوع. مطلب دوم فرمود و من خاف امنه، هر کسی اهل خوف باشد به امنیت میرسد. خوف اینجا به معنای خوف از خداست. هر کسی ترس از خدا داشته باشد در قیامت امنیت و آرامش داره، میدونه که از آتش جهنم انشالله دوره. بعضی ها گفتن این خوف به معنای خوف معقوله، یعنی هر کسی در دنیا اهل احتیاط باشه، شیطنت نکنه، کارهایی که دور از عقلن انجام نده، این در دنیاش هم یک زندگی معقول با امنیتی داره. این هم درسته، یعنی اگر کسی خدا باور باشد هم در دنیا احتیاط میکنه، هم از اون طرف قیامتش آباده. و من خافه امنه. و جمله بعدی که سه جمله کوتاه به هم پیوسته است، فرمود و من اعتبر ابصرم، هر کسی که از اتفاقات پیرامونش عبرت بگیرد، اهل عبرت باشد، این ابصر بینا می شود. و من ابصر فهمه، اگه کسی چشمش باز شد فهمش هم باز میشه، میفهمد، خوب میتونه تحلیل کنه. و من فهمه علمه، اگر کسی فهیم شد تازه میداند. عالم آن کسی است که فهمش، بصیرتش و عبرتش درست باشه. عبرت یعنی چی؟ عبرت یعنی اینکه ما امور بیرونی را ببینیم، بر خودمون تطبیق بدیم. این میشه بصیرت. بصیرت یعنی اگر دیدی یک کافری، یک مجرمی گناهی کرد و بعد تقاص شد، تو به خودت بگو منم گناه کنم تقاص میشم، منم خطا کنم یه روز گیر میافتم. به این میگن عبرتگیری. عبرتگیری باعث میشه چشم انسان باز بشه، بفهم. وقتی چشم باز شد و من ابصر فهمه، فهمه یعنی اهل تحلیل میشود، یعنی میفهمه که قواعد عالم بر چه حسابی است. خداوند یک سلسله اموری را به عنوان سنت قرار داده. سنت یعنی امور همگانی، هیچ استثنایی نداره، همه میمیرند، این یک سنته. هر کسی گناه کند عذاب میشود، این یک سنته. هر کسی توبه کند پذیرفته میشود، این یک سنته. آدم وقتی تجربه دیگران را دید، چشمش باز شد، تازه اهل فهم میشه، اهل این میشه که این قواعد کلی عالم رو بفهمه. خدا با هیچ کی پسرخاله نیست. تو گناه کردی یا یزید گناه کرد، برای خدا فرق نداره، هر دو عذاب میشید. هر دو عذاب میشید. او به اندازه گناهش، تو به اندازه. این کجا به دست میاد؟ با فهم. یعنی عبرت بگیر، بصیرت پیدا کن، فهم شو. فهم که پیدا شد و من فهمه علمه، عالم میشه. اینجا عالم به معنای عمل کردنه. اون کسی که فهمید خدا با هیچ کسی پسرخاله نیست، وقتی گناه پیش آمد ترک میکنه، چون این میدونه سنت خدا چیه، چون این عبرت ها رو دیده، میدونه دیگران همین کار رو کردن، سرانجامشون چی شد، من هم با بقیه فرق ندارم، من هم همین گناه رو بکنم، خدا من رو مجازات خواهد کرد. لذا او به علم میرسد، خدا شناس میشود، اونگونه که دیگر مخالفت با خدا ندارد. این هم از حکمت 208 نهج البلاغه برای امروزمون بسه. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین باشید، به برکت امیر المؤمنین این بارشی که شروع شده یک بارش پرخیر و پرمنفعتی باشه، بدون ضرر، بدون آسیب، آنچنان ببارد که همه کاستی های جامعه اسلامی ما برطرف بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.